أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سيما بقية الله في الأرضين فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بس نیاز به یک تکمیلی داشت که ضمن جمع‌بندی بحث هزینه درمان و مسئولیت شوهر نسبت به هزینه درمان رو با جمع‌بندی و یک تکمیلی عرض کنم. بنا شد اون چه در رابطه با نفقه زوجه از ادله آمده گفتیم در حقیقت سه قسمه. عناوینی که در موضوعات ادله آمده نسبت به نفقه زوجه، بعد از آنی که خصوص نفقه درمان و علاج به عنوانه در هیچ نصی نیامده، برای درج این نفقه علاج علیکم السلام در ادله اندراج و عدم اندراج نیاز داشت که این عناوین رو جدا جدا مورد توجه قرار بدیم. آخرین عنوانی که مطرح شد و بر اساس اون سنجیدیم برخی روایات معارض یا محتمل المعارضه رو، روایاتی بود که به قول مطلق میگفت نفقه همسر زوجه به عهده همسرش زوج، لهن نفقه یا علیهن نفقه، که گفتیم این معناش اینه که خرج زن، نفقه زن یعنی خرج زن. این اطلاق اقتضا میکنه که همه خرج به عهده شوهره، هر آنچه خرج زن محسوب میشه. علیکم السلام و رحمت الله. مستفاد از این عنوان این بود که تمامی خرج زن به عهده شوهره. این یک عنوان بود در ادله. عنوان دومی که در ادله بود این بود نفقه بالمعروف. نفقه بالمعروف، این هم دو. عنوان سومی که برخی از بزرگان بهش استناد کرده بودن نسبت به مسئله نفقه، آیه معاشرت بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. پس ما در حقیقت سه عنوان داشتیم در عناوین عام. جدای از این سه عنوان، صبرم کردیم مقداری آیه اسمه. جدای از این سه عنوان، عنوان ما یقیم ظهرها و صلبها، این هم عنوان خاصی بود که در روایات آمده بود و لذا شد چهار تا. با این نسبت به عنوان نفقه بالمعروف و عاشروهن بالمعروف، به نظرم یک مطلب مهمی باید مورد توجه باشه و اون اینه که این دو مضمون متفاوته. نفقه بالمعروف یعنی نفقه متعارف، خرج طرف در تمام شؤون رو دلالت داره، ولیکن میگه خرج طرف در تمام شؤونش به نحو متعارف. اینجور نیست که برای خانومی که از یک بیت ساده‌ایه شما شاهانه باید خرج کنید. نفقه خرج او به عهده شما، مسکن و مأکل و ملبس و شؤون زندگی، اما خرج متعارف همونی که در باب خمس میگن به مقداری که متعارف خرج زندگی بکنید مستثنای از وجوب خمس فائده، خرج متعارف. این یه عنوانه که حالا راجع به این عنوانم عرض میکنم در زمانهای مختلف فرق میکنه. خرج متعارف در 1000 سال پیش ماشین جزش نبوده، مرکب دیگه ممکنه جزش بوده. اون مرکب اون روزو اگر امروز بیارن به عنوان مرکب تحویل زوجه بدن، این نفقه متعارف نیست، نفقه بالمعروف نیست. نفقه بالمعروف یعنی هر خرجی منطقه به نحو متناسب و متعارف. اگر زنیست که مرکب جزء شؤونشه، مرکب مثلا فرض بکنید پیکان یا بنز، شؤون طرف هر جور باشه، این عنوان به قول عربان مطاب کش داره، یعنی یک عنوانیه که مصادیق مختلف به تناسب بقاع و بلاد و ازمنه و امکنه و اینها متفاوت در مصداقه. مفهوم یه مفهومه اما مصادیق مختلفی داره. مصداق نفقه متعارف 1000 سال پیش مثلا مرکب درشکه اگر بوده، مصداق متعارف مرکب امروز قطاره مثلا. اگر سفر جزء شؤون زندگی است که هست، باید زن متمکن از سفر به وسیله متعارف باشه. یک چاپا بزن به خانم بگن خانم خوش مسافرت برو، الان ممکنه در یک روستایی مثلا، حتی ممکنه گاهی وقتا تفریحی به ما بدن بعد اون نیاد سوارشیم، اما این وسیله مرکب متعارف محسوب نمیشه. وسیله متعارف سفر الان ماشینه، قطاره مثلا. پس بنابراین موضوعیت هم مال امر متعارفه، این موضوعیت داره و این بحث بحث خیلی مهمیه که اصل در عناوینم اینه که موضوعیت داره. و من جمله سر عناوین معروف بودن و متعارف بودن. اینو ما به مناسبت بحث ربا در مکیل و موضوع مطرح کردیم. عده‌ای از فقها شاد مشهور فقها گفتن ربا در مکیل و موضوع جایز نیست. گفتن العبرت فی بالکید و الوزن فی مدینت نبی صلی الله علیه و آله ایام اون حضرت. خیلی اینو گفتم. کل ما کان یوزن او یکال فی عصرهی و فی بلدهی، ملاک در حرمت ربا در مکیل و موزون اینه. و ما کان یباع در اون اعصار بالجزاف، مثل رمول و حصیات و امثال اینا، اینا مکیل و موزون نیستن، بلکه از قبیل ما یباع و بالخرصه، لا بأس بالربا فی. البته ببخشید این که گفتم مایوب عابد خرس، این مایوب عابد خرس هم مکیل و موزونه، منتها کیل و وزنش بالخرسه، نه معدود. مثلا اونایی که در اون زمان معدود بوده مثل تخم مرغ، تخم مرغ با عابد عد لا بأس بالربافی، بیضتون به بیضتین بل به عشره، اشکال نداره. لا رباف المعدود، اونی که محرمه ربا در مکیل و موزونه. معیارش چیه؟ مشهور اینه که عرض کردم، وقد خالف فیه بعض منهم، مرموهای خوی قدس سر رو فهمده، اصل در عنوان موضوعیت المکیل ما یکال و فعلا نما کان یکال، چرا که المشتق حقیقتون فلم تلبس ما یکالو الان مکیلون و الا فما کان مکیلن کان مکیلن و لیس به مکیلن فعلا. حقا با مرموهای خوی قدس سفره
و على هذا ينبغي ان نلحظ اليوم بلد اللي يفرح فيه،
قيل ان العبره ببلد المعامله مثلا، ولكن حق كما قررنا في محله إن ليست العبرة ببعض البقاع وببعض البلاد أو لكل بلد حكمه، لا، ما يقال أو يوزن في أي بقاع العالم لا يجوز بيعه بالربا ولو في بلد يباع عدا. الدليل أنه هذا يصدق أنه في هذا العصر يقال ولو بلحاظ بعض البلاد، يقال يوزن. ما در مورد جواز ربا عنوان دليل ما يعد نیست، عنوان دليل ما لا يقال ولا يوزن. متى يصدق النفي؟ النفي المطلق إنما يصدق إذا فرض انتفاء كل الأفراد. ولذا اگر در یک جای عالم، البته جای عالم صورت قابل توجه، یا اخیانه که توی ده کورهی در واشنگتن مثلا یه گوشهی یه شیعی رو مثلا برخلاف متعارف لا عبرت به. این که نه، در یک بلد قابل توجهی مثلا تو اصفهان اینو کیل و وزنی میفروشن، حالا ولو این که تهران خلاصه عدی میفروشن بالعدد، ما یک دفع غرر داریم. دفع غرر اینه که در هر جایی به تناسب اون در نظر گرفته بشه. در بلادی که یباع الشیء کیلا و وزنا لو بیع عدا لا یرتفع الغرر. یک عنوان ربا داریم، ملاک در ربا با ملاک در غرر فرق داره. اونی که در ادله داریم اینه که ما لا یکال ولا یوزن لا بأس بالربا فیه. متى يصدق انه لا يقال ولا يوزن؟ اونجایی که في اي بقعه من بقاع العالم فعلا البته، اما ما كان يقال سابقا لا فعلا، يصدق انه فعلا لا يقال لا يوزن وانما كان يقال ويوزن. ولذا مساله مشتقه که از تطبیقات ثمرش اینجاست.
اطلاع
از سرزمین های دیگه ممکن نمیده. نه معمولنم به شما بگم، معمولنم بلاد در کیل و وزن مشترکن عموما. الان یه مقداری این اختلاف پیدا شده. من تا وقتی از وقتی یادمه ما هیچ وقت تخم مرغ و عموما کیلویی نخریده بودیم تا عراق بودیم. معدود بود، بلعد بود، یه طبق تخمه با 30 تا یه طبق تخمه. اولین وقتی که من کیلو دیدم شاید وقتی آمدم ایران دیدم که یباع و بل وزن. ببینید عموما اینه. اون وقت بعدم بحث واقع میشه اینکه حالا اون جایی اون چیزی که ندونیم اختلاف و گلدان درش و اینا میشه چیه؟ این دیگه جای خود بحث خودشو میطلبه و تمام الکلام فی محله. ولی غرضم این بود که اگر گفتن یکال و یوزن یعنی فل متعارف یکال، فل متعارف یکال معناش این نیست که فل غالبه یکال. کیلش امر عرفیه، وزنش امر عرفیه، شاد نیست ولو در برخی بقاع عالم. هادا یکال و یوزن و معنای یکال و یوزن این نیست که فی کل بلد یکال و یوزن تحرم الربافی و فی البلاد التي تباع بالجزاف پس بنابراین اصل در عناوین موضوعیت
و فعلیت
و فعلیت بله اون که دیگه رو شاخشه و باید به فعلم بالفعل متعارف باشه، متعارف قبل به درد نمیخوره، بالفعل باید یه امر متعارفی باشه و در تعارف هم همین الان هم مصادیق مختلفی داره. ممکنه متعارف لبعض نسوان در نفقه شیئی باشه و لبعض نسوان شیئ اون آخر، متعارف برای شاهزاده شیئی و برای رعیت شیئ اون آخر. للرعیت و للسوق امرون و للملوک شأنهم، اینا مصادیق متعارفه. ولی غرض اینه که عنوان عنوان متعارف بودن موضوعیت داره و اینگونه نیست که عنوان عنوان مشیر باشه اونجوری که مشهور در باب کیل و وزن در بحث ربا مطرح کردن. ولی دامه سفر وایقوی همونجا هم فرموده العبرتو به زمان فعلی ما یکال و یوزن ولا عبرت به این که قبلا چگونه بوده، در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چگونه بوده، لا عبرت به. خب این یک مطلب که متعارف هر زمانی. و اگر نفقه بالمعروف ملاک باشه معناش اینه، خوب دقت کنید نکته ای که میخواستم عرض کنم اینه، یعنی خرجی متناسب متعارف، خرد و خوراک و درمان و پوشاک و مسکن، اون متعارف در خرج این خانم چیه؟ خرجی این خانم در زندگی به حسب متعارف و متناسب چیه؟ به عهده شوهره. اما از آیه ما نمیتونیم استفاده بکنیم که خرجی زن واجبه تا بگید خرجی متعارف. از آیه عاشروهن بالمعروف، باشون به حسب متعارف معاشرت کنید. خب حالا متعارف چیه؟ متعارف اینه که جایی اصلا نفقه نمیدن دلنده. اصلا متعارف نیست در بلاد اروپا، متعارف نیست که شوهر نفقه زن رو بده. عاشروهن بالمعروف به چیه؟ به اینه که مثل خودشون رفتار کنی. عاشروهن بالمعروف، نه اینکه نفقه رو بهشون بدید بالمعروف، عشرت بالمعروف و من جمله العشره رو ما یکون ترک النفقه، عدم الانفاق. فرق بین عنوان آیه که عاشروهن بالمعروف و بین این که علی الزوج النفقه بالمعروف، گفتیم نفقه یعنی خرجی، خرجی هم یعنی کل خرجی. کل خرجیشو به نحوه متعارف باید بدی یا شوهر، کل خرجیو، خرج مهمانشو، زندگیشو، سلامتیشو، بیماریشو، خوراکشو، پوشاکشو، مرکبشو، خادمشو، همه رو بالمعروف. این یه بحثه. این مفاد اون روایتی بود که النفقه تو بالمعروف، چون گفتیم نفقه یعنی خرجی، اما آشروهن بالمعروف معنیش اصلا وجوب اصل نفقه نیست تا چه برسه نفقه متعارف. چرا؟ برای اینکه مفاد این آیه ما باشیم و این آیه میگه معاشرتتون باید به نحو نامتعارف نباشه. قدیم به زن خرجی میداده شوهر، آشروهن بالمعروف یعنی خرجی زن و شوهر باید بدی. الان متعارف خرجی زن رو نمیدن، زن خرجی شوهر رو میده. آشروهن بالمعروف معناش این نیست که شوهر باید خرج بده. خیلی فرق کرد. بعد خیلی از آیون این آشروهن بالمعروف و دلیل بر وجوب صرف نفقه قرار دادن. عرض من اینه با اون مقدمه ای که چیدم، آشروهن بالمعروف اصل وجوب نفقه هم دلالت نمی کنه. بله عنوان چیه؟ معاشرت به متعارف. اگر نفقه از ناحیه زوج بغلش متعارفه با قطع نظر از حکم شریعت، شارع هم میگه آشروهن بالمعروف. شما مسلمون هم اگر آمدی با یه خانم ازدواج کردی آشروهن بالمعروف، ولی اگر اصلا بذل نفقه متعارف نیست، رفتید شما با یه خانمی در یه کشوری ازدواج کردید که مأمورشون نیست که شوهر نفقه زن اونجا، حالا ولو این خانم مسلمانه، شما رفتید با خانم مسلمان اونجا دارید ازدواج میکنید، اما تو یک شهریه مثلا توکیوی ژاپنه، گاهی وقتا عکسانشون میده زنه رو لنگ پا وای میسته یک ساندویچ میخوره، اون مردم اون ور دیگه یه ساندویچ میخوره، هم دیگر رو خلاصه نزدیک هم هم میستن، هر که از جیبش پولی در میاره یه ساندویچ مثلا میگیره. خب حالا شما اگر رفتید یک زن مسلمان ژاپنی گرفتی، آشروهن بالمعروف همونجوری که خودشون در نفقه معتقدن اونجوری عمل کنید. از این آیه وجوب نفقه زوجه در نمیاد تا چه برسه این که نفقه باید به نحو متعارف باشه. بر همین اساسه که عرض کردیم ادله نفقه زوجه عناوینی درش آمده. این آیه هیچ دلالتی نداره، ولی اون آیه دیگر، اونی که میگه رزقهن و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، اون غیر از آشروهن بالمعروفه، اون میگه خرجشون شما باید بدید. شما شوهران ولو متعارف هم نیست، مگر بعدش به یک شرط اسقاط نفقه ای در مورد فرض بشه که لهو شأن آخر بالعرب، و الا حکم اولی شریعت اینه که علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، یعنی خرج متعارف خانمو باید پدر بچه بده.
اینم تازه علی المولود له اگر مولود نداشت.
خب حالا فرضی نیست دیگه نفقه زوجه، حالا اون یا اون روایت دیگه که گفت که النفقه تو بالمعروف، خوندیم دیگه، من روایات دیگه امروز نیاوردم به اعتماد قبل، در بعضی از روایات بود که لهن نفقه بالمعروف در روایت معتبره. خب این معناش اینه که هم نفقه به عهده شوهره و اونی هم که به عهده شوهره نفقه متناسب متعارف با متناسب با اون خانم، اگر خانم شاهانه زندگی میکنه نفقه شاهانه، اگر رعیتی زندگی میکنه رعیتی.
اینجا هم سفرم به کسات و نبه معروف بعدش من برای تو کرده کن برای تو کم کف و نفس اینجا هم سفرم.
بله بله، وقتی نمیتونید واجب نیست.
قید معروف هم تا اینجاست که
بله بلا اشکاله، وقتی نمیتونید دیگه به عهده شما واجب نیست، اما هوا رو داشته باشید. فرق بینهما ليش يا قادر إذا فرض أنه ما بذل يقصير دينا أما يه خصوصية نفقه داره كإذا أنفق عليها ما يقيم صلبها وإلا فرق بينهما الإمام هنا باش حواستون بوشه بله بله
پس شما آشروهونه بودید مثلا آشروهونه رو داره این قرار دادید
بله اونو ارزمان این بود که اون دلالت بر اصل وجوب نفقم نداره بلکه دلالت داره بر عنوان متعارف معاشرت کردن گاهی به وضع نفقه است گاهی به ترک نفقه است و اینم که عرض کردم چون اصل در عناوینم موضوعیته معاشرت بالمعروف گاهی وقتا مصداق معاشرت بالمعروف انفاقه گاهی ترک الانفاقه پس بنابراین عناوینی که در ادله داشتیم آیه که عاشروهن بالمعروف ازش در نمیاد وجوب نفقه علل اطلاق بلکه یک عنوانی است که گاهی وقتا ممکنه همسو باشه روایات و همینطور اون آیه دیگر که وعلی المودود له رزقهن ازش در میاد که نفقه اونم نفقه متعارفه نه اگر متعارف بود نفقه فرق این روایت و این آیه و عاشروهن بالمعروف اینه که اونجا وجوب نفقه اگر متعارف باشه واجبه اما اینجا نفقه به نحو متعارف متناسب واجبه نه اینکه اگر متعارف بود ولذا این نصوصی که داشتیم که مفادش وجوب نفقه بود اطلاق این نصوص اقتضا میکنه که مقدار از نفقه متناسب با متعارف متعارف در نفقه نه متعارف در اصل اینکه آیا انفاق متعارفه یعنی اگر کسی خرجی داشته باشه خرج متعارفش چیه؟ اون خرج متعارف بر عهده زوجه است. خب بر اساس این ما دیگه استفاده کردیم که نفقه علاج هم جزء وظایف شوهره و لذا دلیل ما بر وجوب نفقه علاج عبارت است از یک اطلاقات روایات لهن نفقه و علیه نفقه. این یک. خصوص روایت علیه نفقه بالمعروف نفقه به نحو متعارف نفقه متعارف نه نفقه اگر تعارف داشته باشه و آیم که دیدید علاوه بر تمام اینها اون روایت انفق علیها ما یقیم و صلبها ولذا بر اساس این نفقه علاج قطعا بلا فرق بین امراض صعب و غیر صعب و هزینه بر و غیر هزینه بر تمام اینها بر عهده شوهره به مقتضای این اطلاقاتی که بیان شد
اون معروف روی علاج نمیاد این علاج معروف متعارفش باشه
نه دیگه بناست که علاج هم جزء نفقات طرفه شخص جزء خرجیای طرفه
جزء نفقات متعارف علاج علاج مطلق همه رو شما
بله دیگه علاج منتها علاج به نحوه علاج متعارف نه علاج شاهانه فرض بکنید یه مثل من معمولی به عهدم علاج متناسب خودمه دیگه یعنی فرض بکنید یه بیمارستان متناسبی حالا یه بیمارستانی پیدا میشه خصوصی که اصلا دیگه فقط ملوک و اینا او به عهده من نیست اونی که به عهده منه نفقه به نحوه متعارف متناسبه با خودم متناسب با زوجه که اون زوجه زوجه ایست که به حسب بیت ابیها با اون خصوصیت هم که سابق گفتیم نه فقط بیت ابیها و بعد بیت ابیها به ملاحظه این که فعلا هم اگر خلاصه ملکه شده اگر ملکه شده اونم باید این شأنم از شؤون فعلیه ولذا باز جزء از یه مشتق اینه نفقه
عنوان ملکه بودن الانش جزء نفقه، نه نفقه سوقه و رعیت بودن قبلش. اینا همه از نتایج بحث مشتقه که اینجا بخواد تطبیق بشه.
بحث
کنید
که چرا باید اینجا
مقاله
خودش رو
لحاظ
نکنه،
زن رو لحاظ بکنه. ما گفتیم خودش هم باید لحاظ کنه. ما ولو بود خودتون آوردید یک عبارتی معروف اینه، ولیکن گفتیم نه، باید رعایت شؤون فعلی زن بشه. شؤون فعلی زن از جمله شؤونش اینه که الان زوجه پادشاهه، باید رعایت شؤون فعلیش بشه. الان باید با درشکه جا به جا بشه، نه با
دلیل موسیقی.
دلیل اینه که نفقه به بعد خرجش،
من دارم خرجش رو میدم اما متناسب با حال من یا حال او یه دلیل باید روش که تعیین کنه این یا آن.
باید متناسب خرج او، متناسب با خودش و از جمله شؤون خودش رعایت اینه که زن کیه.
دلیلش
چی میشه؟ خرج خود، خرج متعارف این خانومی که زن شاهه یا زن یک غیر شاهه چیه؟ همونو باید رعایت کرد. این که شوهر بگه من تو رو به منصب شاهانه‌ای و ملکه‌ای در آوردم، خیلی خوب تو کردی، اما فعلا دیگه به گردنت هم میاد این که باید این زن رو طبق شؤون فعلی شما اداره کنی. یه خانومی که الان شهر نشینه ولو اصلش از یه قریه و روستاییه، اما الان دیگه شهرنشینه، شما او رو شهرنشین کردید. خب الان که این خانم شهرنشینه باید متناسب شهرنشینی که شؤون فعلیشه باش رفتار بشه. شما به جای مثلا یه ماشین پرای بهش یک الاغ چهارپا بدید، بگید خانم تو که تو روستاد، البته من که مخاطبم آقایون هست، خودم هم یکیشم، نخیال کنید، بخوام یعنی فرض کنم شخص مخاطب فردی، بگید خب این خانم تو روستاش که بود مرکب متعارفشون این بود، پس حالا منم آوردم او رو به شهر رو به این شرایط فعلی. خیلی خوب من آوردم، اما حالا که آوردم این خانم شأن و جایگاه بالاتری پیدا کرده، حالا که شأن و جایگاه بالاتری پیدا کرده رعایت شؤونش هم باید بشه.
برعکسش
هم صادقه، یعنی اگر رفتیم از شهر، رفتیم در یک جایی که مثلا انزله، مثلا موقعیت پایینتریه، اونا شأن اون شخص اونجا دیگه متناسب اونجا تنظیم میشه.
خب یه تکش در مورد نفقه از انفاق،
بله درسته،
این خودش نمیتونه مثلا
ما گفتیم که یعنی اگر انفاق متعارف باشه، آشروهن بالمعروف یکی از مصادیقش در زمان نزول آیه که نفقه متعارف بوده که از زوج ينفق، معاشرت بالمعروفش به اینه که شوهر مسلمان هم نفقه زوجه رو بده. ولی اونی که موضوعیت داره عنوان نفقه دادن نیست، معاشرت بالمعروفه. معاشرت بالمعروف صدق مصداقش در محل نزول آیه و در جزیره العرب و خیلی از بلاد و بقاع این بوده. ولی حالا فرض بکنید تو خود همون جزیره العرب هم اگر قضیه عوض شده، زنا بر خودشون مثلا زیر بلیت شوهر نیستن، خودشون بر خودشون آقان،
آقا
دیگه الان از این آیه این معنا نمیشه استفاده بشه. شما روایت بخونید غیر از این، از
ان ابا قیس ابن اسلح لما مات عن زوجته کبیشه بنت مهن القا ابنه محسن ابن ابی قیس ثوبه علیه فذرف نکاحها ثم تركها ولم یعرضها ولم ينفق علیها فجاءت الى النبی صلوات الله وسلام علیه فقال یا نبی الله لا انا ورثت زوجی ولا انا تركت فانكح فنزلت الايه حالا اینا چی مقاتل و اول مروی
این اصلا نه روایت معتبری اگر دارید در شأن نزول اونو بگید یا چی بوده اونا. اینا خیلی از امور مرویه در شأن نزول، یه امورات تخیلیه که از برشن. این اونی که ما داریم اینه که هند امرأة ابی سفیان جاءت الى النبي صلى الله عليه واله و شكت الی، که این آقا کنس لا یبذل النفقه. حضرت روایت داره بهش فرمودن که خودی ما یکفی که و اولاده که مثلا یه چیز اینجوری، یعنی حتی رضایت شوهرم لازم نیست، خودی ما یکفی که زن حق داره. که خلاصه تو جزیره العربی که زن و چیزی به حساب نمی آوردن، پیغمبر میگه تو زن اختیار داری از مال شوهرت به مقدار خرج خودت و بچه‌هات برداری.
بله بله
بله بله منتها اون مال فردیه که این گفت بله درسته. یکی هم از ادله ما ادله وجوب عدم جواز بذل زکاته که مفادش این بود که خلاصه انفاق واجبه، درسته، ولی جا اونم بحث معروف نبود و عاشرون نبود معروف نبود. بله 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 اتفاقی دلیل محکمی بود و مرحوم آقای حکیم هم این دلیل رو داشت. بحث عدم جواز صرف در نفقات و منحل علاج از زکات، شخص حق نداره از زکات مالش نسبت به زنش صرف بکنه در هر خرجی از خرجی‌های زن. خب این اصل مسئله، ما دیگه اصل مسئله مون تمام دیگه. ما گفتیم حد نفقه چی شد، نفقه علاج چه مقدارش، هم چه مقدارش رو گفتیم هم اصلش رو گفتیم. یبقى کلام در دو مسئله که اینم نیاز داره بر تکمیل این بحث دنبال بشه. یک مسئله اینه که نفقه فرزنددار شدن خانم آیا بر عهده شوهره؟ این یکی از مسائلیه که مکرر سوال میکنن. خانم بارور نمیشه به صورت طبیعی، حملش ممکن نیست. خب یحتاجو به یک طرق خلاصه صعبی و هزینه بر و خرج برداری در اینکه خانم باردار بشه. آیا بر شوهر واجبه انفاق بکنه بر این زن ما یکفیها خلاصه اینکه ینعقد لها الولد و اینکه این خانم فرزنددار بشه، یا اینکه نه این جزء خرجیایی که مربوط به زنه نیست؟ اصلا گاهی وقتا ممکنه یه خرجایی هم فرض میشه که این خانم فرزنددار بشه، فرزندی که لیس للزوج فیه نصیب، چون زوج اسپرم نداره، مثلا اهدای جنین، و ممکنه زن تخمک داشته باشه، فرزند فرزند این خانم خواهد بود اما فرزند این آقا نخواهد بود، یا ممکنه اصلا حتی تخمک هم از اجنبی که بحث کاملا اهدای جنینی که الان مرسومه. آیا خرج این هم بر عهده شوهر هست؟ شوهر موظفه که این خرج رو هم ادا بکنه، انفاق بکنه. یک و مسئله دومی که میخواییم انشاءالله دنبال بکنیم اینه که خرجایی که زن برای اعمال جراحی زیبایی، الان خیلی هم شده، خیلی هم شایع شده، خانم بینیش رو جراحی میخواد بکنه، چند ده میلیون تومان هزینش و امثال اینا، اموری که مربوط به علاج نیست، مربوط به هزینه های زیبایی آفرینه، نمیدونم چیزی رو تعبیر بکنم، تعبیر میکنن جراحی های زیبایی. نه کدوم روحی دارن؟ خانم بینیش متعارفه، میخواد خیلی قلمی بشه.
بعضی بودن
که
دوباره ساختن خودش
احیا شدن. بدونید خیلی از این کارها اینجور نیست که بودن اونجوری حرجی باشه اگر با اون وضعیت زندگی بکنه. بله بعضی از مواردش همینطوره، اعمال جراحیایی که به عنوان جراحیای زیبایی بعضیاش اصلا جزء میشه گفت واجبات ممکنه باشه و حتی نوعی واجب کفایی باشه، طرف از زندگی اجتماعی محرومه به خاطر زشتی که در قیافه. فکر نکنید زشتی یعنی این زشتی های متعارفی که مثل من، نه، زشتی که به این معنا که قیافه ناهنجار نامتعارف، دهنش دم پیشونیش، نمیدونم چشماش دوبر صورته، یه چیزای عجیب غریب گاهی. و لذا یک تیمی هم هست در ایران از برخی از پزشکان خیر که اصلا این کارا رو میرن مجانی هم انجام میدن. این معمولا الان در راهیای زیبایی جزء شغلای پردرآمد خیلی از اطباء شده که خلاصه چیزهای جزء میشه گفت مفاسد عمومی هم داره میشه که لب طرفو شطوری بکنن، نمیدونم بینی طرفو چجوری بکنن، چشم طرفو رو قربایی بکنن، چیزایی که اگر واقعا متاسفانه خلاص آدم احساس میکنه که سیری وقتی که زیر خلاص زندگی های بعضی ها بزنه دیگه میفتن توی این دنده ها و اموری که آخرم یه موردی شد چند پیش بود میگفت خودکشی کرده طرف چند بار بینیش رو این بر اون بر کرده اونجوری که میخواست نشد خودکشی هم کرد. حالا دیگه حالا بالاخره حالا غرض اینه، حالا خانم اگر میخواد جراحی های زیبایی آیا اگر مطالبه کرد به عهده شوهر هست یا اینکه نه شوهر ملزم به بذل نفقه جراحی های زیبایی نیست؟ این قسمت. اون مسئله اولم که چی بود؟ فرزنددار شدن به صورت غیر متعارف،
هزینه درمان ناباروری،
هزینه فرزنددار شدن به صورت‌های غیر متعارف که الان رسمه. یعنی کارهایی که به صورت طبیعی نیست، خارج از طبیعیه. طبیعی اینه که با مجامعت زن باردار میشه، اما الان بخواد باردار بشه باید اسپرم از شوهر بگیرن، تو لوله آزمایشگاهی با تخمک زن ترکیب بکنن. یکی از وجوه نامتعارف.
متعارف اینم ممکنه باشه خانم ها قبل از اینکه باردار بشن میرن آزمایشی انجام
میدن، ولی
که
کم خوبی
نداشته باشن،
نمود
لازم
بدنشون
خوب باشه.
اون رو جزء اونم متعارف اینا هست. ولی در حد اینا که خب خیلیش علاجه، ولی این خانم فرزنددار به صورت معمول نمیشه. اگر بخواد فرزنددار بشه باید با تلقیح صناعی فرزنددار بشه. آیا بر شوهر بذل نفقه فرزنددار شدن از طریق تلقیح صناعی واجبه یا نه؟ من نمیدونم تو کلمات آیا مطرح شده یا نشده. به نظرم تو بعضی از استفتاءات یه وقت چشمام خورده باشه که سوال شده که آیا واجبه یا نه. به نظرم در بعضی از استفتاءات یه وقت به چشمم مسئله خورده، جوابش هم یادم نیست که چی گفته بود اون آقایی که ازش استفتاء شده بود. خب اما مسئله اولا،
مثلا اولاد مثلا فرض مثلا اولی فرمودیم، اون جایی که یه سری موارد هست درمان و علاج هست، اما اینطوری نیست که زندگی برش متوقف بشه. مثلا بیماری اصلا طرف میتونه تا آخر عمر زندگی کنه.
نه اینا
نه اون تعبیر مایوقی
و صلحات میگه در اینا
صادق نیست. صادقه
اون نیست، اما نفقه بالمعروف، نفقه بالمعروف، نفقتها، ملاک نفقتها و نفقه بالمعروف هم اونیه که اگر خودش هزینه میکرد از جیب خودش خمسش واجب نبود. یعنی اگر داشت که این خرج رو بکنه میگفتن بجاست، در حالی که اگر کسی بخواد انفاق بکنه خارج از متعارف بل اسراف باید اول خمس و فولو بده بعد ابن نظره. حالا
شیخ مخالف المسئله الاولى ارتبط بالانجاب الاطفال غير الاعتياد، كل ما يتوقف على الانجاب من دون ان يكون علاج هذا وين الخط واجب النفقه
علاج هو بعد داخل، يعني اذا كان بصوره طبيعيه ما يمكن لهذه المراه ان تنجب بصوره طبيعيه. الصوره الطبيعيه ماذا؟ ان يكون التوليد بالوقائع. فاذا كان متوقف على الترقيح الصناعي او كان متوقف على ان تواشر العلاج لتحصل له قابليه الحمل، هل نريد ان نتكلم في فروض المساله؟ مسئله فروزی هم داره، یعنی اون جایی که خانم همینجوری بچه دار نمیشه، بچه دار شدنش یا نیاز به تلقیح صناعی داره یا به اهدای جنین داره یا به معالجهی که بتونه قابلیت حمل و نگهداری حمل، خیلی خانم ها هستن که رحم قابلیت نگهداری حمل رو نداره، تزلق به اصطلاحی که میگن عربا میگن تزلق، نمیدونم فارسی چی بهش گفته میشه، یعنی این بچه رحم نگه نمیداره، زرق به معنی لیز خوردنه، میفته نیست، مثل چیز لیز که طرف لیز بخوره و بیفته، این حالته
رحمش لغزان
هست. اینا یه اصطلاحی داره،
میشه میگن لانه بوزینی نمیکنه،
نه 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 لانه حضونی هم میکنه، اما بعد از 20 روز 20 خورده ی روز حالا به هر حال حالا غرض اینه که خودش یه مسئله خیلی مهمیه، شقوق و فروض مختلفه، این که زنی که برای باردار شدن نیاز به یک معالجاتی داره، حالا اون معالجات گاهی وقتا اینه که خود زن باردار میشه با اون معالجات، گاهی وقتا زن باردار میشه به صورت صناعی هم گاهی وقتا از تخمک و اسپرم خودشونه، گاهی وقتا هم از اجانبه که میشه جنین اهدایی. خب آیا این موارد بر عهده شوهر هست یا این که نیست؟
کل ما یتوقف علیه
یتوقف علیه الانجاب به صور غیر طبیعیه، یعنی یحتاج الى مداخله، یحتاج الى نوع من عملیه، نوع من تدخل خارج عن الطبیعه والاعتیاد به صور غیر متعارفه، یحتاج الى اصلا نیاز داره یه سفر خارجی خانم بره تا اونجا درمان نازایی، هزینه بالا، سفر خارجی آیا بر عهده شوهره یا این که نه؟ چی؟ جوابشون رو بدید. کدوم خرج متعارف واجب نبود؟
خیلی از خرجه متعارف برای خانم بود، ما گفتیم به واسطه نفقه واجب شده، واجبی که الان شما میگید اگه بچه دار شدن واجبه، مثلا شما باید باید ماشین بخواه بخواه، اگه نفقه نبود که واجب نبود بدون ماشین هم تونست نبود،
خرجه متعارفشه دیگه،
با خاطر هم نمیم خاطر خرجه متعارف،
خرجه متعارف بود
فقط بچه دار شدن شد که متعارف چی داره زرش موسیقی
یعنی با یه لحنی گفت فوز روش کرد. إذا لم يخدم على الإنجاب لم يساعد المرأة، من قال أن الزوجة تعيش معه؟ يقول الله معه.
فلا تعيش. يعني تطالب بالمفارقة. تطالب بالمفارقة. فرض أنه ليس من حقوقها هذا، ليس لها أن تطالب. و فی بعض روایات فلتصبر لا ولا کرامه، فلتصبر فی بعض الموارد تورید ما یورید و نسا فی بعض روایات. خب فی الرجل الغائب اذا غاب مدتا کسنت و نحوها ولا یدرا خبره و تورید المرء ما تورید النساء قال لا قریب به هذا المبون ولا کرامه فلتصبر. باید حق ثابت بشه تا اون وقت شما بگید اگر که بذل حق نشد حق.
یعنی همون واقعا توی زمانی
که ما میگن خانم باید سر خانم شوهرش پیدا بشه، حالا من که نمیخوام اون مسئله رو متعرض بشم ولی غرضم این بود
فقط مثلا
نه آقای من که نگفتم حکم اینه لا ولا بود، اینو بذار تفصیلش جای خودش. من غرضم این بود که حقی اگر ثابت باشه لحل مطالبه، اما اینکه حق هست یا نیست اون
سن از آقای مفاره نیست استفاده کرده من رو خواهد میده از این درمان نامزدی بوده شوهر هست خنده اگر سنگین باشه در مرد واجب نیست مگر اینکه اصرار رو بچه شدن داشته بچه دار شدن داشته باشه.
نداره قبلش تو هم متعارفی که خودتون گفتن، یعنی اونش رو اصوله آقا متعارف عرض سنگین رو در بر نمید ولی بعدش حالا اصرار داشتنه شاید به خاطر حرج
میگه
زن زن اگر
مرد
که مرد اصرار داشته باشه که خودش باید خرج چشم کور بده نه اگر بناست که سنگینم باشه خب آنجا میده بده، اگر خرج رو نمیده غلط میکنه که دیگه فرزندم میخواد خرج هم نمیده حتما نمیده. اینو من ببینید الان من به نظرم بیش از این استفتاد از بعضی به نظرم از بعضی از بزرگان دیگه هم در این قضیه استفتاد شده و قضیه به این صافی که ایشون اینجا مطرح کرده نیست. به نظرم مکررم استفتا کرده بودن سوال کرده بودن خلاصه پاسخی اما من دیادم نیست چی گفته بودن در مقام جواب. حالا اونی که به نظر میاد در این مسئله فعلا علا اجمالیگی و تفصیلش در جلسه بعد، اینو که الان مطرح کردم هر دو مسئله رو تفصیل هر دو مسئله در جلسه بعد، اما اونی که الان میخوام فی الجمله قضیه معلوم بشه اینه که صور مسئله مختلف. یه وقت اینه که طرف یه خانومی بچه داره، 4-5 تا بچه هم داره، بیشتر میخواد بچه، و راه بچه دار شدن بیشترش منوط به صورت غیر متعارفه. یه وقتی اینه که اصلا بچه نداره، اونجایی که اصلا بچه نداره تارتن اون فرزنددار شدنش از موارد علاج بیماری او محسوب میشه. یه خانومیه تعبیر میکنن چیست رحم داره، این بیماریه، برای فرزنددار شدن باید اون کیست رو عمل کنن، جراحی کنن، بردارن، چون اون مانع از بارداریه. در حقیقت این از انواع علاجه و خیلی وقتا این موارد موجب میشه که طرف حتی جدای از این که مانع از فرزنددار شدنه تبدیل به سرطان رحم میشه و عواقب داره. تارتا نگونه است با اخرا این که از شؤون علاج محسوب نمیشه، نه خانومیه خلاصه بیماری خاصی اینجوری نیست، فاقد مثلا تخمکه، نمیدونم اینو اسمشو بیماری میگذارن، فاقد تخمکه، فاقد تخمکه یعنی در همون دوره جوانی بله از 20 سالشه فاقد تخمکه، اون وقت اگر بخواد بچه دار بشه نیاز داره به مداوا، مداوایی که تولید تخمک بشه، با اخرى این که نه، اصلا این خانم قابل این نیست که معالجه بشه، قابلیت بارداری به اینجوری پیدا بکنه. راه منحصره در اینه که این خانم از طریق انواع تلقیحات غیر متعارف، از تلقیح سنائی، اهدای جنین و مانند اینها باید فرزنددار بشه. اینا ممکنه حکمش متعارف باشه، یعنی بعضی از فروزش اصلا نوعی علاج محسوب میشه، به نحوی که اگر قضیه بارداری هم نبود جزء شؤون علاج محسوب میشد. اما در بعضی از موارد این گونه نیست، جزء شؤون علاج نیست. یعنی فرض بکنید در یک سنی تعدادی بچه‌م داره، حالا در این سن اگر بچه بیشتری نداشته باشه او رو مریض به حساب نمیارن. خانمیه فرض بکنید 50 سالشه، 4-5 تا بچه هم داره، از این به بعد اگر بچه دار نشه نمیگن این خانم مریضه نامتعارفه. اما این خانم اصرار داره میخواد بچه دار بشه، بیش از اون چه داره میخواد. نگید این خود بین خود زنها این خیلی شایعه، از این شوهر میخواد بچه دار بشه، 4-5 تا بچه از شوهرهای دیگه داره
کلکسیونره،
میخواد از این، چون که ارثشو میخواد، میخواد خودشو این تعبیرای خانومات دارن که صفر کنه، نمیدونم چی میگن، جاپاشو محکم کنه، چی کنه، از این شوهر میخواد، چون که اگر غیر از این باشه که خب والمرأه لا ترث من العقار، و بعدم بشه چیز جزئی یک هشتم از اونم نصف یک هشتم، اون مرده خلاص یه زن رسمی دیگه ای داره و یه جزئی به این خانم میدن و بس سلام. این خانم میخواد نه، خلاصه میخواد خودشو محکم بکنه. حالا این خانم اگر بچه دار نشه، اینجور نیست که آسمون زمین بیاد زمین آسمون بره و جزء شؤون خلاصه علاج و شؤون خرج و زندگی این باشه که این خانم الا ولاود بچه دار بشه. این های فروضیه که به نظر میاد تعقیب و حکم مسئله به لحاظ این فروض قابل دنبال کردنه، که جلسه بعد دنبال خواهیم کرد. ضمن این که در اون مسئله ثانی هم که گفتیم، مسئله جراحی های زیبایی، اونا هم فروض مختلفی داره. جاییه که مثلا تحمل این حالت مرعه حالت حرجیه، چون ناهنجاریه در خلقت، گاهی اینجوریه گاهی نه، ناهنجاریه در خلقت نیست، ولی خانم اگر این کارو بکنه زیباتر میشه. حالا مصداقش هرچی، من چه کار دارم، با انجام این عمل زیباتر میشه. اینا فروض مختلفی داره، حالات مختلفی داره. انشالله جلسه بعد این دو مسئله رو به ما تیسر لنا شروع میکنیم و شروعش هم به مسئله اولاست. آیون مراجعه کنید به کلمات به اصطلاح هم اصحاب که بحث تکلیف شوهر به قضایای حمل و اینها تو بعضی از کلمات سابقین هم هست، و نسبت به وجوه حمل و بارداری های نامتعارف تو استفتاءات متأخرین هست. تا با این مسئله انشاءالله بحث رو در جلسه آینده تعقیب کنیم. والحمد لله رب العالمین.